روی واقعیت ما اینا رو خب میبینیم، حتما تغییراتی رخ داده، ولی من معتقدم اتفاقا این واگرایی به این علت بوده که ما خودمون رو در شرایط جنگی ندونستیم. ما واقعا الان در شرایط جنگی هستیم، این جنگ اقتصادی که داره به ما تحمیل میشه، این فشارهای ژئوپلیتیکی، انواع و اقسام فشارها داره به ما تحمیل میشه، و ولی جامعه خودشو در حالت جنگی نمیدونه. یا کنید ما جامعه ایران مثل یک کشتی میمونه، از دوستم های دکتر وکیلیان این تمثیل رو وام بگیرم، مثل یک کشتی میمونه که منابع کافی در این کشتی برای عبور از طوفان‌ها، برای عبور از بحران‌ها وجود داره، این استحکامو داره، ملوان‌های قابلی داره که بالاخره از طوفان و موج‌های بزرگ و اینها سالم عبور کنه، اما منابع کافی برای این نداره که این آسایش مثل توی لنگر انداختن توی بندرگاه رو به سرنشینانش ارائه بده. ما متاسفانه جامعه رو بردیم به سمت آسایش طلبی، رفاه طلبی بندرگاه ساکن. ما واقعا در یک کشتی ساکن لنگر انداخته در بندرگاه نیستیم، ما در حال حرکتیم، ولی این کشتی محکمه، توانمندی داره، میتونه طوفان‌ها رو عبور بده، و به قول حضرت آقا ما به یه جایی از قدرت برسیم که دیگه به این نتیجه برسن که این ضدیت‌ها نتیجه نداره، و اون موقع است که واقعا یه تفاوت خیلی مشخصی حاصل میشه. این فشارهای اقتصادی، فشارهای رسانه‌ای، ما با جنگ رسانه‌ای در 7-8 سال اخیر مواجه هستیم که برای ناامید کردن مردم. الان ببینید دپرشن، ناامیدی چقدر زیاد شده. یعنی تروریسم کوریه ها به نظر من این حرکت. همه مردم از پیر، جوون، کارخونه دار کارخونهشو میفروشه، مهاجرت میکنه استرالیا، اونا میفرستنش زلاند نو در یک شرایط فقر و فلاکت، در حالی که اینجا این احساس بهش دست داده بوده که من در فلاکت و بدبختی هستم. خب ما یه اشتباهی که کردیم این بوده که جامعه رو از اون شرایط بردیم به سمت رفاه طلبی، به سمت آسایش طلبی،
و اون این تأثیر رو داشته که نظرسنجی 2001 با 2022 متفاوت شد.
بله حتما. نیا کنید ما اگه در شرایط جنگی حس کنیم خودمونو، اون موقع یه کسی که یه مجتمع اقتصادی رو میگیره، اختلاس میکنه، بلانکار میکنه، نابود میکنه، این دیگه فقط یه متخلف نیست، این میشه خائن، خائن شرایط جنگی. خیلی فرق میکنه.
تشکر میکنم جناب مهندس امین مدنی، مدیر اندیشکده ممتن، مؤسسه مطالعات و تحلیل‌های نظامی. شنوندگان عزیز، ما در خدمت شما بودیم در بخش اول گفتگو، هم خدمت جناب مهندس امین مدنی بودیم و هم خدمت جناب دکتر سید حمزه صفوی، مدیر گروه مطالعات منطقه‌ای دانشگاه تهران و مدیر اندیشکده آینده پژوهی جهان اسلام. موضوعات خوبی رو ما در یک ساعت اول صحبت کردیم، نکات خوبی بود، اختلاف دیدگاه‌هایی هم بین دو تا عزیز بزرگواری که در استودیو حضور دارن وجود داشت، ولی خب فکر میکنم در بخش دوم باز یه مقداری آشکارتر میشه و واضح‌تر میشه که کجاها اختلاف دیدگاه وجود داره و کدوم دیدگاه به واقعیت احتمالاً نزدیک‌تره. ما به تاریخچه جنگ و دفاع پرداختیم، جنگ‌های تاریخی ایران رو عزیزان فرمودن، اساتید گرامی فرمودن، تأثیر دفاع مقدس بر شکل‌گیری هویت ملی رو در بخش اول صحبت کردیم، نگرش‌های مختلف اجتماعی رو صحبت کردیم، بخش رسانه‌ای و ادبیات و اون تهاجمی که حالا در طریق رسانه‌ای داره انجام میشه، عملیات روانی که داره انجام میشه بر جامعه و باعث یک سری تغییراتی در نگاه‌ها و نگرش جامعه میشه رو در بخش اول صحبت کردیم. من تقدیر و تشکر میکنم از هر دو استاد بزرگوار. شما شنوندگان عزیز میتونید به 30010 35 پیامک بدید یا 2265-2385 تماس بگیرید و نظراتتون رو اعلام بفرمایید.
بالای من روح تو در خواب چه می‌کردم، می‌گفت با عشق می‌گفت که بشتم، می‌گفت به ما چنین گفت که برگرد برگرد.
عرض سلام مجدد دارم خدمت همه شما شنوندگان عزیز. تقدیر و تشکر میکنم از همه عزیزانی که با برنامه های رادیو گفتگو با ما هستند، طیفی که با رادیو گفتگو هستند، افراد علم دوست و علاقمند به حوزه علم و اندیشه هستند و ما انصافا استفاده میکنیم از نظرات و پیشنهاداتی که برای رادیو گفتگو میاد. این پیشنهادات و انتقادات و نظراتی که میاد خیلی کمک میکنه به رادیو گفتگو برای بهینه سازی برنامه‌هاش و علمی تر کردن برنامه‌هاش. ساعت 11:07 شب هست و ما تا 12 انشالله در خدمت شما هستیم با این برنامه در مسیر اندیشه که به کمک خانه اندیشورزان برگزار میشه. در برنامه در مسیر اندیشه تلاش میکنیم موضوعات مختلفی که مبتلا به جامعه هست و مورد سوال شاید نسل جوان باشه مطرح بکنیم و اساتید نظراتشون اعلام بفرمایند. معمولا اساتیدی هم که میان خب دیدگاه‌های متفاوتی بعضن دارن که اینجا توی خلال بحث مشخص میشه و هر عزیزی و هر استاد ارجمندی از نگاه خودش و دیدگاه خودش دفاع میکنه. قضاوت رو به شنوندگان عزیز میسپاریم که خودشون بر اساس گفته‌ها و نکاتی که مطرح میشه توسط اساتید ارزیابی داشته باشن و اعلام نظر بکنن در مورد اینها و یک برداشتی از فضای گفتگوی ما داشته باشن. خب در قسمت دوم میخوام یه مقداری بپردازیم به تأثیرات اجتماعی و روانی دفاع مقدس بر نسل‌های مختلف. خب یه زمانی زمان ما بود در دهه 60، در دهه 60 بالاخره ما یه فضای خاصی حاکم بود بر جامعه. نسلی که ما بودیم شناسنامه‌ها رو تغییر میدادن، کفششون رو بزرگ میکردن، یه چیزی میذاشتن توی کفششون قدشون بلندتر دیده بشه که بتونن وارد صف رزمندگان اسلام بشن و برن جبهه و خدمت بکنن. در نسل جدید باز زوایای دیگه‌ای هم وجود داره. مثلا ما در دوران نبرد سوریه خب داشتیم باز از همین جوانهایی که خیلی علاقه مند بودن برن اصرار و التماس بکردن که در جنگ سوریه شرکت کنن، در نبرد با داعش شرکت بکنن. تأثیرات متفاوته، بالاخره دفاع مقدس تأثیرات متفاوتی داشته بر نسل قدیم، نسل میانی و نسل جدیدی که دهه 80 ها باشن و در حدود سن 20 سالگی هستن الان. این تاثیرات متفاوته. در خدمت اساتید هستیم، اینجا از آقای امین مدنی شروع میکنیم، یه مقداری صحبت بکنیم ببینیم که به نظر شما این تاثیرات بر نسل گذشته چی ها بوده و بر نسل جدید چی هست، و اگر راهکاری هم اینجا دارین برای بهبود این وضعیت و سلامت و صحت این مسیر، در خدمتتون هستیم که مطرح بفرمایید.
بله، یه نکته‌ای که فرمودید در مورد بحث نسل‌ها خوبه بهش توجه کنیم. ما وقتی جنگو شروع کردیم با یک زمینه ما نمیتوانیمی مواجه بودیم در فرهنگ و جامعه، از منورالفکرایی که میگفتن ما لولهنگ هم نمیتونیم بسازیم
تا آبگوشت بوس باش.
حالا اونا منورالفکرای جدیده، اونا قدیم بهش میگفتن لولهنگ. گفتم ما نمیتونیم بسازیم، کلا فضای ما نمیتوانیم بود، ولی در جنگ و در دفاع مقدس ما به یه ما میتوانی میرسیدیم. حالا ای دکتر F4 و F5 رو گفتن، من هواپیمای F14 رو مثال بزنم که تا همین دهه 2000 قوی ترین هواپیمایی بود که هواگردی بود که اصلا بشر ساخته. تا همین دهه 2000 انقدر توانمندی داشت، ولی از خود ارتش، از خود نیروی دریایی آمریکا کنار گذاشته شد. چرا؟ به علت پیچیدگی تعمیرات و نگهداری. و ما میبینیم که ما در دوران جنگ و حتی تا همین زمان اخیر تونستیم اینها رو سرپا و عملیاتی نگه داریم. خب این یه چیز خیلی عجیبی بود. هواپیمای F-14 در حقیقت یه جور برتری، لبه برتری فناوری آمریکا بود که سعی میکرد این رو حفظ کنه و اصلا جزء دستور کارهای حکومت آمریکا است که برتری فناوری خودش رو حفظ کنه. نتیجهش و اسارهش مثلا این هواپیما بود که ما تونستیم این رو به کارگیری کنیم و از خود آمریکا هم خیلی موفقیت‌های بیشتری در استفاده از این هواپیما به دست بیاریم. خب این یک ما میتوانیمی ایجاد شد. اما حالا ای دکترم گفتم باید با تغییر نسل‌ها بهتر فهمید. ما نسل‌های بعدی که اومدن واقعا این مسئله ما میتوانیم دیگه مسئله شون نیست. این ما میتوانیم اثبات شد، ما توانستیم. به اضافه این که روندهای جهانی هم به این سمت رفته که خصوصا جوانها کمتر احساس محدودیت میکنن، لذا این تأکید ما بر این دکترین ما میتوانیم در خیلی از امور اشتباه. الان دیگه ما در امور اقتصادی، حتی در امور نظامی، بعضن برای نشان دادن اینکه ما میتوانیم میریم خیلی کارهایی میکنیم که به پیشرفت ما کمک نمیکنه، واقعا نیاز ضروری نیست. مثلا نگاه کنید، ما قبل از انقلاب و حتی در دوران ابتدایی جنگ ما یک فب پیشرفته، یعنی یک کارخونه تولید چیپست داشتیم، تراشه، که نسبتا در زمان خودش پیشرفته بود و حتی تا همین الان هم میتونست خیلی از نیازهای خودرویی ما رو، نیازهای حتی نظامی، خیلی از این نیازها رو پوشش بده. ما فرض کنید که یک پتروشیمی کمتر داشتیم، یک چندین کارخونه سیمان کمتر داشتیم، وارد میکردیم اینها رو، ولی مثلا توی همچین سرمایه شو میذاشتیم روی همچین حوزه مهمی. این که ما الان در ادامه راه روی چیزهایی تأکید کنیم که حالا یک زمانی مفید بودن، به نظرم این نمیتونه الان کمک کنه، باید مطابق با زمان پیش بریم. الان ما میتوانیم خصوصا در زمینهای اقتصادی دکترین خوب و پاسخگویی نیست. بله، چرا، ما توی سری مسائل استراتژیک باید توانمندی داشته باشیم. نمونه هاش فراوانه، از واکسن گرفته که تا وقتی ما اومدیم اثبات کردیم توانایی ساختشو داریم و میخواییم بسازیم کاملا باز شد و به ما دادن و اینها، تا مسئله دیگه. یک چیزایی در این حوزه لازمه. یک بحث دیگه ایم که حالا ما در زمان جنگ بهش رسیدیم و یک نقطه عطفی بود، شاید اون صحبت شهید گرانقدر شهید حسن باقری بود. یک جمله داشت، اگه اشتباه نکنم سال 59 فکر میکنم این بحث رو داشت، 60 بود فکر میکنم، میگفت ما باید به خودمون جرأت بدیم که این نحوه جنگیدن به درد نمیخورد.
شهید باقری؟
بله
بله.
سال، حالا اصلاح کنید اگر اشتباه محکمه دکتر صفوی، فکر میکنم اوائل سال 60 اومد این رو چیز کرد. اونیا کنید در دکترین های نظامی مستقر رو آکادمیک اون دوران میگن که، و البته الان هم همینطور میگن که، نیروی مهاجم اگه میخواد بر نیروی مدافع غلبه کنه باید سه برابر نیرو داشته باشه، نمیدونم چه لوجستیکی داشته باشه، چه تجهیزاتی داشته باشه. و خب ارتش هم در اون زمان با تحصیلاتی که داشت، آکادمیکی، تحصیلات آکادمیکی که داشت، میگفت خب اینا رو لازم داریم، نمیشود، نمیتوانیم. خیلی جاها اون دوره جوانانی که اومدن سر کار خیلیاشون حد اکثر 25 سال سن داشتن و تونستن با این نوآوری هایی که میکنن واقعا یک سری از ورق ها رو عوض کنن. ما عملیاتی داشتیم که عملیات فتح المبین، حالا میگن موج انسانی ولی در حقیقت برعکس، یه چیزی شبیه بلیتسکریگ بود، یعنی حمله برق‌آسا یا اینفیلتریشن، نفوذهای عمیق داشتیم در جبهه دشمن. 20 کیلومتر پیاده روی، لشکری که میره اول توپخانه دشمن رو تصرف میکنه بعد حرکات انجام میشه، کارهای واقعا از لحاظ تاکتیکی به نظر نشدنی میومد در اون دوران. و این با ابداع و ابتکار و نیروی جوانی این شدنی، البته در کنار همون نیروی شجاعت و ایمان و تحولی که در قلوب مردم ایجاد شده بود، در کنار این امکان پذیر شد. مبتنی بر چی؟ مزیت‌های بومی. ما مثلا این بحث فداکاری و ایثار و شجاعت که یک گردان مثلا کوچک رو ضریب 10 بهش میده عمل کردش اگر درست استفاده بشه، اگر تاکتیک متناسب بر داشته‌های بومی ما تدوین بشه. و این شاید تحصیلات آکادمیک نداشتن این فرماندهان جوان کمک کرد به اینکه قالب زده نشده بودن در چارچوب هایی که خب مشخص بود، اول پشتیبانی آتش، اول این کار، گام بعدی، مرحله بعدی، زنجیره بعدی. کما اینکه البته بگم اشتباهاتی هم داشتیم و نمیشه الان بگیم که ما همون کار دم انقلاب و با ارتش شیرازه از هم گسیخته همون کار رو دوباره الان تکرار کنیم، نه بس این نیست. ولی ما یک مشکلی که الان باش مواجهیم اینه که این جوانان رو اصلا بازی نمیدیم. ما میانگین سن فرمانده هامون 25 سال بوده، همینطور نگاه کنیم تا الان همون نسل میانگین سنیا بالا رفته. میانگین کاندیدای ریاست جمهوری نگاه کنید دهه 60 مثلا چقدر بوده، الان که 40 سال گذشته 40 سال به میانگین سنی کاندیداها هم اضافه شده. ما یک مکانیسم فرود آمدن تعبیه نکردیم، طراحی نکردیم، هم در نظامات سیاسی و هم در بحث نظامیمون هم همینطور. ما الان فرمانده هامون میبینیم، حالا تجربهشون بسیار قابل احترامه، ولی خب نمیبینیم که نسل‌های جدید وارد فرماندهی خصوصا عالی رتبه شده باشن و این یک مسئله است برای ما. ما باید یک مکانیزمی طراحی کنیم که این فرماندهان بزرگ که تجربه های گرانقدر دارن بتونن یه پلکانی باشه بیان پایین همونطور که رفتن بالا و استفاده بشه ازشون، نه اینکه.
تشکر میکنم از جناب مهندس سید پژمان امین مدنی، مدیر اندیشکده ممتن، مؤسسه مطالعات و تحلیل‌های نظامی. در خدمت های دکتر صفوی هستیم. آقای دکتر صفوی، اگر در مورد صحبت های آقای مهندس نکته‌ای دارید بفرمایید، اگر نه وارد بحث بعدی بشیم که اون همبستگی، اتحاد و انسجام که لازمه هر حکومتی هست و هر جامعه‌ای هست، با این وحدت و انسجام و همبستگی میتونه رشد بکنه. میخوام ببینیم دفاع مقدس تو این انسجام و همبستگی چه تأثیری داشت، الان از دفاع مقدس و از اون محتویات، تجربیات و خاطرات چجوری میتونیم استفاده بکنیم برای اتحاد و همبستگی کشور؟
ببینید، یه مفهومی وجود داره به نام تفکر انتقادی. تفکر انتقادی هدفش تخریب سیستم نیست، هدفش ابقا و تقویت سیستمه. توی تفکر انتقادی، کریتیکال تینکینگ، میاد میگن که تو انتقاد بکن و فضای انتقاد رو باز بکن. این انتقادها یا بیجاست که اصابت میکنه به فضای خالی، یا باجاست و درسته که میره سر جای خودش میشینه و منجر به تقویت سیستم میشه.
این اگه در جامعه جا بیفته خیلی خوب آید.
من فکر میکنم به خصوص الان اول باید ما یه بار برگردیم به دوران جنگ، یه فرزندی با پدر و مادرش اختلافای خیلی جدی داشت، در حدی که متنفر بود از پدر و مادرش. رفته بود پیش مشاور، این فرزنده داشت واسه من تعریف میکرد، میگفت این مشاور یه حرفی زد مثل آب روی آتش بود. برگشت به من گفت تو فکر کردی پدر و مادرت کیان؟ اینا هم واسه اولین بار دارن زندگی میکنن و زندگی رو دارن تجربه میکنن، خطا و درست بالاخره دارن. اینا هم موجودات ماورایی نیستن، اینا هم مثل تو هن که دارن تجربه میکنن زندگی رو. حالا در مورد جنگ هم همینطوره. من فکر میکنم این 8 سال باید بی‌پروا نقد بشه و نترسیم از نقد. من یادم میاد که مدرسه بودم، یه آقایی داشت راجع به جنگ صحبت میکرد تو همین هفته دفاع مقدس، و من همجوری تو اون عالم ازش پرسیدم که این موضوع مثلا مال شاید 30 سال پیشه، پرسیدم که خب سال مثلا بعد از فتح خرمشهر ما چرا جنگو تموم نکردیم، برای چی ادامه دادیم؟ این عزیزی که خیلی عزیز محترمیه، جوابی که به من داد اینه که تو فکر کردی یه الف بچه مثلا بیشتر از فرماندهان اون زمان میفهمی؟ حتما یه چیزی بوده دیگه، صلاح دونستن که ادامه بدن
به چی که استدلال کنه.
اون سوال هنوز باقیه و من همچنانم معتقدم که شاید مثلا شاید گزاره هایی وجود داشته باشه. و
حالا جالبه مثلا حضرت آقا هم چند سال قبل مطرح کردن دیگه این بحث کرسی های آزاداندیشی، ولی اونجور که باید شاید پیاده سازی نشد تو فضای جامعه،
چون که کرسی های آزاداندیشی دوباره محولی که حولشه از یک طیف تفکر فکریه. من خودم علاقمندم مثلا در مورد محور مقاومت با کسانی که اصلا تعلقی به جمهوری اسلامی ندارن صحبت بکنم. آره. چون من معتقد هستم محور مقاومت شاید مستقیما ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه. هر حاکمیتی در این پهنه بخواد بقا پیدا بکنه و به دنبال منافع ملی یا عزت، عزت نفس، عزت ملی، هر چی که اسمشو بذاری، مجبور این مسیر رو ادامه بده. که این مسیر شامل چیه؟ مسیر شامل به نوعی استقلال، به نوعی هویت ملیه و به نوعی دسترسی ایران به شرق و غرب، شرق و غرب جغرافیاییه. خب این سیستم نظم جهانی که به وجود اومده این اجازه رو به ایران نمیده. هر حکومتی اینجا باشه مجبور بابت این یه حرکتی انجام بده. ما اسمشو گذاشتیم محور مقاومت، یکی دیگه ممکنه اسمشو یه چیز دیگه بذاره، ولی ایده بیداری منطقه‌ای برای کسانی که نمیخوان زیر یوغ استثمار و استعمار باشن. بله. اینم تعلق فقط به جمهوری اسلامی نداره، ملت هایی هستن. شما ممکنه مثلا حاکمیتش یه چیز دیگه بگه، ولی میری میبینی که بین مردم زیاد این ایده وجود داره. ما خسته شدیم از این برخوردی که امریکایی ها با ما دارن یا این تحمیلی که بر ما دارن. چی میخوام بگم؟ یک، شما گذشته خودت رو بدون پروا نقد بکن. همون چیزی که روانشناسه به اون فرزند گفته بود، ببین جمهوری اسلامی ایران یه حاکمیت خیلی نوپاییه، خیلی جدیده، 50 سال اصلا هیچی نیست در عرصه تاریخ، بنابراین اشتباه میکنه. نترس از اینی که بگی اشتباه کردیم در این مقطع. این یه نکته. نکته دوم اینی که تو شروع بکن با روایت‌های مختلف در سطوح مختلف روایت کردن آنچه که گذشت و وضعیت موجود. ما روایت همون خیلی روایت های شعاری، آرمان طلبانه، دینی یا از جنس شعار ما زیاد میریم.
یکی از این سردارها رو دعوت کرده بودیم چند روز قبل، همینجا توی رادیو گفتگو مطرح میکرد، میگو من خاطرات برادر شهیدم که چاپ شده رو میخونم حس خوبی بهم دست نمیده. میگفت یه جوری ترسیم شده، نقد داشت به کتابی که در حوزه دفاع مقدس منتشر شده، میگفت یه جوری منتشر شده و یه جوری نوشته شده که من هضم نمیکنم به عنوان برادر شهید.
این اتفاق الان توی نسل زد یا بحث نسل های جدید خیلی جدی تره. یعنی ما یه زمانی، من فکر میکنم حتی صدا و سیمای ما، اتفاقا صدا و سیما نه، سینمای ایران سینمای منحصر به فردی، یعنی اون آبگوشت بزباشی رو که شما مثال زدید وقتی بیان شد، من همون موقع تو ذهنم اومد که این موضوعی که ایشون بیان کرده دوتا استثناء داره، یکی تو حوزه دفاعیه، یکی تو حوزه فیلمسازیه. ادبی فیلمسازی ایران تا پیش از انقلاب حرفی واسه گفتن واسه هیچ جا نداشت، ولی بعد از انقلاب ایران یکی از محورهای، یکی از هویت‌های مستقل و قابل اعتنا در ادبیات و در صنعت فیلمسازی جهان هستش. حالا در مورد روایت
خیلی تشکر می‌کنم. آقای زهران، یه مهمان تلفنی داریم، خدمت ایشون هم باشیم. خدمت جناب آقای ناصر ترابی هستیم، مدیر اندیشکده جهادی. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمتشون. جناب آقای ترابی، صدای ما رو دارین؟ جناب آقای ترابی، ارتباط قطع شد. خب در خدمتتون هستم، ادامه بفرمایید.
ببین، جنگ تموم شده یا حتی در اسنای جنگ هم فیلم ساخته میشد. تا سال 1374 یهو یه فیلمی ساخته شد در مورد جنگ که محتواش طنز بود. آره. و یک پله اساسی در پرداختن به جنگ رخ داد و خیلی اون زمان میگفتن نباید اصلا بذاریم این فیلم پخش بشه. چی بود اسم آره. فیلم یادتون میاد؟
لیلی با من است.
بله، دقیقاً. این فیلم با این که ما فکر، یعنی خیلی ما نه، اون زمان شاید فکر میکردن این مثلا به سخره گرفتن ارزش‌های دفاع مقدس یا دفاع مقدس، اتفاقا یک مرحله ارتقاء جدی در برخورد هنر با اتفاقی که اون موقع افتاده
ما رفتیم بود. سینمای دکتر این فیلم رو با هم ببینیم، بعد چند تا از این بچه‌های نسل جوان و نسل زد خلاصه نشسته بودن در سینما، اینقدر اینا خندیدن، اینقدر لذت بردن از این فیلم، من گفتم چه بهتر واقعا این محتوای این شکلی رو این نسل هم بپسندن. خدمت آقای ترابی هستیم، عرض سلام و خدا قوت دارم خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مهمانان محترمتون، همه شنوندگان در خدمت شما هستم.
متشکرم جناب ترابی. ما بحثمون به اینجا رسید، تو بحث‌های مختلفی ما خدمت آقای دکتر صفوی و جناب امین مدنی بودیم از یک ساعت و نیم گذشته تقریبا و مفصل بحث کردیم. بحثمون به اینجا رسید که همبستگی، اتحاد و انسجام ضروری هست برای هر جامعه‌ای، برای هر ملتی، برای هر کشوری ضروری هست. می‌خوام ببینیم که این مقاومت و پایداری که ما در دوران دفاع مقدس داشتیم چه تأثیری داشت در همبستگی و انسجام، و الان چگونه می‌تونیم از اون محتوا و اون اتفاقاتی که در دوران دفاع مقدس افتاده برای انسجام جامعه استفاده بکنیم.
بله، من حقیقتش اینه که چون چند دقیقه اخیر برنامه این اواخر رو شنیدم، یه بحثی در خصوص ادامه عملیات‌های دفاع مقدس بعد از آزادسازی خرمشهر شد که من گویا برای دوستان شبهه شده، من از این جلسه ای بذارید من مفصل با مستندات و من دهه شصتی بعداً توضیح بدم که چرا این اتفاقات رقم خورده.
خب خوبه، ما اتفاقا یه برنامه میتونیم خدمت جناب عالی و آقای دکتر صفوی آره باشیم، همین بحث رو انشاءالله مطرح کنیم.
آره، خیلی مسئله خیلی مشخص.
شما به عنوان مدافع ادامه جنگ بعد از شصتی،
اصلا من یه چیز کلی فقط شما میگم، اگر در اون تاریخ یک نفر رو پیدا کردید، یک نفر میدونم که مخالف این قضیه بود، من به شما جایزه میدم. همه ایران میگفتم ما باید این کار رو انجام
حالا
بدید.
اینو بذاریم برای یه برنامه دیگه، ما الان این برنامه رو میخوام بحث ببرم، ولی من در خدمتتون هستم، حتما از طریق دوستان رادیو پیگیری کنم. این بحث بحث جذاب و خوبیه به نظرم، حتما یه مناظره شکل بگیره خوبه.
خیلی مسئله ای که به نظرم سالها از این گذشته، حالا ما اگه یه سرچی تو اینترنت بکنید حداقل به نظرم جوابش میاد.
نه یه جستجو دیگه، ما فارسی رو پاس میدیم.
بله عرض کنم خدمت شما در حوزه پاسخ به سوال شما، ببینید من به ذهنم میرسه ما سه محور رو باید بشناسیم و در این حالا زمینه، حالا کانتکستش زمینه توی این زیست بومه بتونیم تحلیل کنیم. اولین موضوع، موضوع تشیع، یعنی شیعه رو باید خوب بشناسیم. دو، انقلاب اسلامی با تمام ابعاد جامعه شناختی و مردم شناختیش رو بشناسیم. سه، به نظر مسئله نظم بین الملله، یعنی ما این سه تا اتفاق رو باید خوب تحلیل کنیم و وقتی این ستا رو خوب تحلیل کردیم میتوانیم به این مسئله پی ببریم که آقا این همبستگیه در یک روند، در یک شدن، در یک سیرورتی چه ویژگی هایی داشته و حکمرانی ما و حکومت ما و کسی